بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق انجام حج مقبول رو به همه ما کرامت بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خب انشاءالله ابتدا ادامه بحث رو عرض بکنم و بعد در ادامه بحثمون دیگه میخوام یه مقداری بحث مناسک رو هم انشاءالله از امروز دیگه در خدمت شما شروع کنیم و راجع به مناسک هم مطالبی رو عرض بکنم انشاءالله. بسیار خوب، بحث ما خدمت شما این بود، عرض کردیم که در حج ما یه شرایط وجوب داریم و یه سری شرایط صحت هست. در شرایط وجوب عرض کردیم که یکی بلوغ بود، عقل بود که اینها رو سرش رو خدمت شما عرض کردیم، و یکی حریت که حریت رو هم خدمت شما مطرح کردیم. حالا برخی روایات باقی مونده، یا رو چون این مقدار فرصتمون کمه اونها رو عرض نمی کنم. اما شرط دیگری از وجوب که بسیار مهم است، اون استطاعت است که حالا از اون تعبیر کردیم به وجود زاد و راحله، اما کلی این مسئله می شود استطاعت. که ما این که قرآن کریم هم فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت از این آیه شریفه استخراج می شد. قرآن می فرماد حج رو قرار دادم بر هر کس که مستطیع باشد. خب استطاعت که همتون می دونید معنای یعنی اون توان این کار رو داشته باشد. حالا استطاعت رو ما به سه نوع تقسیم می کنیم. یکی استطاعت مالیست که مال و هزینه حج رو داشته باشد. دوم استطاعت بدنیست، این که سالم باشد و قدرت رفتن به حج رو داشته باشد، بیمار نباشد. و نوع سوم استطاعت، اصطلاحاً بهش میگیم استطاعت سربی. سرب یعنی این که از نظر حکومت مشکلی ایجاد نباشد. شما مثلا ببینید سال گذشته ممکنه زائرای ما استطاعت مالی و بدنی داشتن، اما استطاعت نوع سوم که سربی بود نداشتن، چون نمیتوانستن برن. پس بنابراین اینم نوع سوم از استطاعت است. این ستا وقتی با هم جمع شدند، پس استطاعت مالی، بدنی و سربی که با صاد نوشته میشد، یعنی اون در واقع استطاعتی که از نظر اون حکومت و اینها مشکلی وجود نداشته باشه. حالا اما بخش اول استطاعت که استطاعت مالی است، یا همون وجود زاد و راحله، این دو تا یه مقدار به خصوص بنده مورد بحثمون قرار بدم و واقعا سر بسیار مهمی در این زاد و راحله هست. همونطور که در بحث بلوغ عرض کردم، ما ببینیم آیا بلوغ جسمی که داشتیم بلوغ مادی معنوی داشتیم یا نه، یا در مسئله حریت خب ببینیم آیا حر بودیم یا نبودیم. حالا اینجا هم همینه، ببینیم آیا این زاد فقط زاد ظاهری است یا یه زاد دیگری هم نیاز داریم. بریم سراغ قرآن کریم. آیه 197 از سوره مبارکه بقره، آیه رو بنده تلاوت میکنم، اون وقت بعد انشاءالله ببینید چه سر عظیمی در این آیه بیان شده است. خدای سبحان میفرماد الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد تقوا و تقون یا اول الالباب. اولا در این آیه شریفه سه مرتبه کلمه حج تکرار شده که هر مرتبه یه معنایی از حج مورد ملاک است، که حالا الان در مقام بیان این تفسیر این آیه نیستیم، این انشاءالله در جای خودش میرسیم و عرض میکنم. حالا اما ترجمه آیه رو عنایت کنید. اولا میفرماد الحج و اشهر معلومات، میفرماد حج ماهای معینی است. میدونید سه ماه ما داریم، این سه ماه ماهای حجند. یکی ماه شوال که الان ما در ماه شوال قرار داریم، دوم ماه ذلقعده و سوم ماه ذلحجه. این سه ماه اشهر حجند، یعنی حج در این سه ماه صورت میگیرد. ببینید آقا، بعض از اعمال هست مثل روزه، ظرف زمان مستوعب است، یعنی تمام ماه رو باید انسان روزه بگیرد. حالا 29 روز بود 29 روز، 30 روز هم بود 30 روز. اما در حج نه، حج در این سه ماه است. از اول ماه شوال شخص میتونه عمره تمتع حج رو به جا بیاره. همینجا یه توضیح حالا مناسکی هم عرض کنم. آقا ما سه نوع حج داریم، یکی حج تمتع، یکی حج افراد، یکی حج قران. حالا اینها جزئیاتش باز انشاءالله در یه بحث دیگری که میرسیم تفصیلی بیشتر رو عرض میکنم. اجمالاً ببینید آقا، حج تمتع شما اگر مکه رو بگیرید مرکز، به شعاع 16 فرسخ از هر طرفی، 16 فرسخ، این محدوده رو اگر کسی تو این محدوده زندگی بکند، حج او حج افراد یا قرانه. و اگر کسی خارج از این 16 فرسخ باشد، حج او حج تمتع است. حالا فرق اینا با هم چیه؟ که حج ما حج تمتعه، در حج افراد فقط یه فرقی میگم که حالات ذهن شما بمونه. ببینید در حج تمتع که ما میخوایم انشاءالله انجام بدیم، حج تمتع عمره حج قبل از اعمال حج است. شما انشاءالله وقتی الان مشرف بشیم، اول باید 5 عمل به جا بیارید که این 5 عمل میشن اعمال عمره تمتع. حالا از اول ماه شعبان شخص هر زمانی مکه مشرف شود، این 5 عمل رو باید انجام بده. یعنی اول محرم بشود، بعد 7 دور طواف، 2 رکعت نماز، سعی صفا و مروه و تقصیر، یه مقدار کوتاه کردن مو یا ناخن. این 5 عمل می شود عمره تمتع. بعد از این 5 عمل دیگه حق خروج از مکه رو ندارد. حالا هر موقع انجام داد، اول ماه شوال بود، اول ماه ذی القعده بود، هر وقت، باید منتظر بماند تا روز نهم ماه ذی‌الحجه که بعد دو مرتبه محرم می شود و می رود عرفات، وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا و طواف ها و تا اینکه حج به آخر می رسد. این می شود حج تمتع. پس در حج تمتع عمره او قبل از اعمال حج است. در حج افراد عمره او بعد از اعمال حج است. یعنی باید اول اعمال حج رو به جا بیاره، بعد اعمال عمره رو. و گاهی اوقات در بین زائرای ما مثلا خانوم ها اتفاق می افته که حج اونها از تمتع تبدیل بشد به حج افراد. ببینید آقا، بله الان حالا اشکال نداره، اولا توصیه نمیشه که حتما خانم ها بنا باشه برن برای کنترل ایام و عادت خودشون قرص بخورن. نه، خب قدیمانه بود چکار میکردن؟ من میخوام همینجا به شما عرض بکنم خانم ها، در این مسئله یک ذره به خودتون اضطراب راه ندید. هرچی مضطرب باشید بدتر میشه. یک ثانیاً ما برای لحظه لحظه ای دستور داریم. زنهای 100 سال پیش چکار میکردن؟ زمان پیغمبر چکار میکردن؟ تازه اگر کسی مخصوصاً این قرص ها مضر هم باشه، بیماری داشته باشد، اصلا جایز نیست خوردنش. بنابراین ما دستور داریم براتم. و بعد اون چی ببینید آقا مهم هست، این که انسان عمل به وظیفش بکند، نه عمل به اون چی دلم میخواد. من که عمل برای دلم انجام نمی آمد، به دلم نگرفته، من وظیفم این بوده. حالا گاهی اوقات خانمی مثلا ممکنه الان وارد مکه بشود، نتونه برابر طواف، محرم هم شده، هیچ اشکال نداره، صبر میکنه، اگر تا ظهر نهم توانست اعمال رو انجام بده انجام میده، اگر نه حج او از حج تمتع تبدیل میشه به حج افراد، اعمال حج مفرده رو به جا میاره، دیگه قربانی هم نداره. این که روحانی برای کاروان میذارن برای همینه. این لحظه به لحظه مثال باید آشنا باشه، مطرح کنه، بگوید و انجام میشه. اول خانم با همین احرامی که انجام داده برای عمره تمتع، با همین احرامش میره عرفات و بعدم بقیه کاراشو انجام میده. این میشه حج افراد. یه حج دیگه هم داریم، حج قران، که او دیگه مربوط به ما نمیشه، منم وارد نمیشم برای شما وقت شما رو بگیرم. این مال همون افرادی که اون 16 فرسخی هستن، مال اوناست که اونها احرامشون یه ویژگی دارد، اونا گوسفند و قربانیشون رو با یا شتر و قربانیشون رو با خودشون میباد بیارن و اصلا احرام اینها با اشعار همین قربانی است. یه ویژگی خاص دارد. اینا محرم میشن، این شتر و قربانی یا این گوسفند و قربانی دیگه یک ارزشی پیدا میکند، یه حرمتی پیدا میکند، خیلی زیباست، ولی چون مربوط ما نیست عرض نمی کنم. پس ما حج ما حج تمتعه. حالا اینکه قرآن فرمود بینید ول حج و اشهر معلومات. حالا فمن فرض فیهن الحج، 3 تا از محرمات احرام رو که خیلی مهم بودن خدا در این آیه ذکر کرده. فلا رفث، رفث یعنی اون استمتاعات جنسی که زن شوهر در حال احرام نباید انجام بدن. فلا رفث، یکی فسوق که الان بعد توضیح میدیم، و یکی جدال. این 3 تا جزء محرمات احرامند که حالا انشاءالله عرض میکنیم خدمت شما. بعد ادامه آیه ببینید، فرماد و ما تفعلوا من خیرن یعلمه الله، که حالا اینم یک نکته بسیار عظیمه دارد که علاوه بر این که انسان محرمات احرام رو ترک میکند، اون وقت اعمال خیری که انجام میدی اینجا توصیه شده. شما دهه ذی‌الحجه رو دارید، بهترین اوقات رو انشالله شما در مکه اید، بعد اعمال خیری رو که شما به خصوص در این دهه انجام میدید، از کارش، نمازهاش، کلن قرائت قرآنتون، اینها یعلمه الله، خدا با یه بیانی که میفهمن این بیان هم به بشارت است و هم انذار. خدا میگه من میدونم یه کاراتون رو، فکر نکنید کارا شما از دید من مخفی است، پس هرچی بیشتر به جا بیاری. حالا اینا باز فعلا مورد بحث ما نیست، اما میفرماد و تزودو فان خیر الزاد تقوا. خدا میفرماد زاد بردارید. بعد از مفسرین اینجا یه جمله جالب بگم برای شما، در تفسیر این آیه گفتن در شأن نزول این آیه، فهمدن گروهی از اهل یمن بودن، اینها می آمدن مکه، بعد یا توشه همراه خودشون بر نمی داشتن، غذا و اینا هیچی، یا اگر بر می داشتن فقط تا وقت احرام بود، وقت احرام همه رو کنار می ذاختن، دور می ریختن، می گفتن ما چون مهمان و خداییم، خدا من از ما پذیرایی می کنه. بعد این آیه نازل شد، بله شما مهمان هستید، اما خدا فرمود تزودو، همراه خودتون زاد هم بردارید. خب این یه معنا که می فهمان منافاتی ندارد که این در شأن نزولش اینم باشد، اما ذیل این آیه مطلبی رو دارد که بعد میرسوند ما یه زاد مادی میخوایم برای جسممون. شما الان فکر نکنید پول دادی سازمان حج همه برنامه رو ردیف میکنن، خب نه قدیما باستن غذا آب همه چی برای خودشون بردارن. حالا این تزودو پس هم زاد مادی است، اما در ادامه آیه میفرماد فان خیر الزاد تقوا و تقونه. میفهمان پس ما یه زاد مادی میخوایم، یه زاد روحی و باطنی، و بعد این اونقدر مهم بوده است خدا امر به اون فرموده است. بنابراین فرمان اگر کسی این دو تا زاد رو همراهش بر ندارد، به این دستور الهی عمل نکرده. پس بینید آقا جای گفتن این حرفا مال قبل از حج. بنده اگر میذاشم اینا رو در مکه برای شما میگفتم خیلی مورد نداشت، به شما حق داشتید اعتراض میتونید اینا رو زودتر به ما رو گفتید. چون میفهمد تزودو، حالی که میخوایی بری اینا رو بردار. پس من میباد یه زاد مادی بردارم برای جسم، و یه زاد معنوی که وتقون یا اول الالباب است. خب اگر من این زادا رو یکیش برداشتم دیگری رو بر نداشتم، عمل نکردم، و این حج من اون وقت حج نمیشود. اون ولله علی الناس حج البیت که خدمت شما معنا کردیم، حج وقتی حج است که به این دستور الهی عمل بشود. درست؟ خب حالا ببینیم اینا چی هستند. آقا در زاد مادیش که خب روشنه، شما همین هزینه‌ای که دادید، این نیابت رو دادید که سازمان برای شما غذا و جا و آب و مسکن و همینا رو فراهم کنه، اما زاد دوم دیگه مربوط به خود شماست. با این کلمه باید رو آقا دقت کنید، باید یعنی باید، باید ای برداشته شد، و اگر کسی بر ندارد، عرض کردم این حج او حج نیست. درست؟ بسیار خوب. خب بعد می فرماد فإن خیر الزاد تقوا. اولا کلمه زاد به معنی توشه هست نه؟ یه سوال من بکنم، کسی میدونه چرا به زاد زاد گفته شده؟ به توشه‌ای که انسان همراهش برمی‌دارد در هر سفری بهش میگن زاد. چرا به زاد گفته شده؟ بله؟ باعث زندگی؟ نه، زاد است. اولا کلمه زاد با زیاده فرق میکند، اینا دو تا ریشه دارن که حالا من دی وارده میشم، اون یکیش واویست یکی یاییست، اینا با هم فرق میکنن. خب حالا ببینید، برای اینکه وقت شما رو نگیرم، یه معنا گفتن علتی که به اینها گفتن زاد، چون و به خاطر خدا فرمود خیر الزاد از تقواست، زیادی این زاد سبب زیادتی حجابهای انسانی میشد. شما میده اگر شما زیاد بخورید، این پرخوری شما رو از خیلی کارا باز میدار، حجاب است. اگر انسان رفت دنبال این زندگی مادی، هی این زادای مادی رو اضافه کرد، میشود حجاب. فبدن چون سبب زیادتی حجاب میشه برای انسان. خب بر همین اساس خدا فرمود خیر الزاد تقوا. حالا یه توضیح راجع به خیر هم عرض بکنم. آقا خیر دو تا معنا دارد، گاهی معنای تفضیل است یعنی بهتر، گاهی معنای تفضیل نیست، خیر یعنی خیر نه بهتر. یه مثال بزنم، یه درسم اینجا بگیریم. آقا مثل اسماء الله تبارک و تعالی، شما وقتی به خدای سبحان میگید یا ارحم الراحمین، یعنی شما یه رحم کننده دیگه هم دارید، خدا بهترینشه. یا خیر مثلا فرض کنین مسئولین، خدا بهترین، نه. اینجا خیر به معنای تفضیل یعنی اسم تفضیل باشه، یعنی برتر نیست. اینجا اصطلاحا میگن این خیر، خیر تعیینی است. تعیین، خیر تعیینی است، یعنی میخواد بگه آقا خدایا اصلا منحصرا تو ارحم و راحمینی، منحصرا تو خیر المسئولینی، نه اینکه من یه مسئول دیگه هم داشته باشم تو بهترینش هستی. حالا یا به تعبیری میگن اینجا خیر مطلق است نه خیر تفضیلی. حالا در این آیه شریفه بعضی گفتن ممکنه خیر تفضیلی باشد، یعنی شما یه توشه های دیگری رو مثل عدل و احسان و اینا هم توشه راه هست، اما بهترینشون تقواست. بعضی هم فهمودن نه، این خیر، خیر تعیینی است که ما اینکه شاید اکثر این رو تأیید میکنن، میگن ببینید مثلا عدل یه خیر است، اما خدا فرموده اعدلو هو اقرب للتقوا، اصل رو به تقوا داده. حالا دیگه وارد این نکات تفصیلی نشیم. پس اینجا تزودو زاد بر بدارید، اما یه زاد دیگه هم میخواد که او تقواست. بعد بلا فاصله میگه و تقونه، این کسرهی که زیر نون وتقونه هست این بوده وتقونی. خدا میگه یه تقوا تقوای منه، این رو به خصوص داشته باشید، این زاد رو بردارید. بسیار خوب، پس آقا از این آیه استفاده میکنیم، تقوا درجات داره که حالا سه درجه کلی براش گفته شده. انشالله ببینید شما کدومشو میخواید با خودتون بردارید، یا کدومش رو انسان داراست کدومش رو ندارد. هر حال اینا باید برداشته بشید. خب سه درجه تقوا ببینید. یک، ازده میگن تقوا در واقع تقوای ناری است، آتش، تقوای ناری. خود قرآن هم فرموده است، ببینید یه آیه قرآن دقت کنید، خود قرآن فرموده است که بله ببینید می‌فرماد فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، ببینید فتق النار خودتون رو نگه بدارید، چون ببینید کلمه تقوا هم معنی نگه داشتن است نه به معنی پرهیز، اینو بد معنا نکنید. آقا تقوا این بارها گفته شده از ریشه وقایه هست و وقایه معنی نگه داشتن است، پس فتق النار یعنی خودتون از آتش نگه بدارید، فتق الله یعنی از خدا نگهداری کنید، که نگهداری از دستورات الهی میشه نگهداری از خدای سبحان. حالا این بعد عرض میکنم، پس یه تقوا فتق النار التي وقودها الناس، یا آیه قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون از او آتش حفظ کنید، یه درجه از تقواست. پس عده تقواشون در حد تقوای ناریست، میخواد به جهنم نره، خب این خوب است، اما این به جهنم نمیرود، خوب دقت کنید، ولی اون درجات عالیه بهشت هم نداره، ندارد دیگه. مرتبه دوم میفهمان تقوای شوقی است، یعنی شوق به بهشت، اشتیاق به اون نعمت ها، که یه پله بالاتر است. کسی که شوق به بهشت دارد قطعا میباید او تقوای ناری رو چکار بکند، مراعات بکنه، ولی به بهشت نمیرسد. پس این یه درجه میشه بالاتر، اما باز این خوبه، ولی کسی که در این حد تقوا باشد از اون درجات عالیه دیگر محرومه. اما تقوای سوم که اصطلاحش میگن تقوای الهی، این رو از این آیه قرآن استفاده کردن، و تقونه گفتیم این نه بوده، و تقونی یاش هست شده، به جای یا این کسره رو گذاشتن زیر نون، که در وقت خوندن میباید این کسره ظاهر بشود، و تقونه یا اولی الالباب. خب حالا و تقونه تقوای الهی چیه؟ آقا میفرمان به زبان ساده اگر بخوام حالا در این جلسه عمومیمون عرض بکنم، اگر زمانی شخص بیاد کارهای او نه تقوای ناری باشد نه شوقی، شما گاهی نماز میخونید میگید اگر نخونم به جهنم میرم، میشه باید تقوای ناری، گاهی میگید فردا رو روزه بگیرم چون معادل 70 سال عبادت است، این شد تقوای شوقی، میخوای به 70 سال عبادت برسی. اما گاهی انسان نه اون رو میبیند نه این رو، میگه خدایا تو امر کردی این کارو دوست داری یا این کارو دوست نداری، این میشود تقوای الهی، یعنی سالک عبادت رو حباً لله انجام بدهد، یا ترک او حباً لله باشد برای خاطر خدا، به خاطر محبت او. همین مثالی که عرض کردم، شما گاهی اوقات آقا میگید یک کار حرام است اگر انجام بدم به جهنم میره، یه حالته، گاهی میگی خدا دوست ندار، ما چون او دوست نداره من انجام نمیدم. البته همینجا یه توضیح بدم، اینم خیلی نکته ظریف شیرین نیست. آقا اون وقت ببینید کسانی که عبادت حبی انجام میدن حتی حاضر نیستن یه کار مکروه رو تو زندگیشو انجام بدن، تا چه برسد یه کار حرام. چرا؟ کسانی که تقوای ناری دارن از آتشه، میگه آقا کل مکروه جایز، هر مکروهی اشکاله، به جهنم که نمیرم، طوری نیست. گاهی مثلا مستحبات رو ترک میکنه، آقا تو واجبات رو انجام بده، دی مستحبات نمیخواد. بسیار خوب. اما کسی که حبیست و تقوای الهی دارد، اون نگاه نمیکنه این نافله مستحب است، اگر نخوانم اشکال ندارد، به جهنم نمیروم. من که نمیخوام تقوای ناری داشته باشم بگم به جهنم نمیرم. میگه این مستحب است، یعنی خدا امر کرده، پس او دوست دارد، تمام. نه بهش میبیند نه جهنم. آقا این کار حرام است، دوست ندارد. مکروه است. کار مکروه یعنی چی؟ یعنی کاری که خدا نهی کرده، گفته نکن، اما اگر گفته انجام دادی عذابت نمی کنم. من که تقوای ناری نمیخوام داشته باشم، من دلم میخواد تقوای. پس تا اونجایی که مقدورم هست حتی کار مکروه رو هم انجام ندم، این میشه و تقوای الهی. بعد این درجات دارد. حالا آقا خدا خواسته ما در حج و تقونه بشویم، به تقوای الهی برسیم، عباداتمون دیگه از این حج به بعد بشود حبن لله. دیگه نگاه نکنید آقا این کار مستحب، حالا طوری نیست. نه آقا این دیگه درش دیگه برید مستطعتم، هرچی مقدورتون شد. خدا تکلیف مالایوتاق نمی کند، اما اگر این میتوانه هم نماز واجب رو بخواند، هم این نافله رو ترک نمی کند، هم این روزه مستحب رو بگید، هم اون روزه واجب رو ترک نمی کند، هم این خمس مال صدقه واجب رو بدهد، هم این زکات و هم صدقات مستحب ترک نمی کند. می شود و تقونه، تقوای الهی. حج آقا مظهر این تقواست، اینو خیلی قدر بدونیم انشاءالله. و زائر و حاجی میباد در حج به مظهر این تقوا بشود، یعنی گناه که میره بیرون به جای خودش. پس اگر زائری حج آمد گناه رو ترک نکرد، ما اصلا با این دیگه کار نداریم. اما علاوه بر ترک، عبادات او هم شد دیگه حبی، دیگه نگاه به بهشت و جهنم نمی کنه. نمیشه وتقونه. حالا یه نکته دیگری آخر آیه فرمود که این خیلی مهمه، مخصوصا همه به خصوص اساتید نگاه بکنید، گوش بدید. فرمود وتقون یا اول الالباب. این وتقونه رو خدا گفت اولوالالباب شماها فکر کنید. خب حالا اولوالالباب یعنی چی؟ اولا آقا میفرمان هر تقوایی از لب است و حالا اون مغز و عقل است. اگر کسی تقوا نمراعات نکند این اولوالالباب نیست. حالا اول اولوالالباب توضیح بدم خدمت شما، خیلی نکته زیبایی است. آقا لب به معنای مغز است. اولول الباب یعنی صاحب مغز. حبت این مغز نه این مغز تو سر. صاحب اون عقل است. اون خرد است. و لبیب یعنی کسی که صاحب این عقل، همون عقلی که برای تو معنا کردیم، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. او میشود لب و او میشود اولوالالباب، که این اولوالالباب در قرآن در جاهای مختلف تکرار شده و مثلا خدا قنوت رو به اولوالالباب نسبت میده. که حالا وقتی من بخوام واقعا اینا رو با این جزئیات بگم شاید یه 50 جلسه میخوان که برسیم وقت با او اسرار مناسک رو هم انشالله بگیم خدمت شما کس کنم. حالا آقا ببینید، اگر شما یه مثال خیلی ساده بزنم، یه بادام رو در نظر بگیرید. اگر این بادام مغز پر باشد، خب پر دیگه، دیگه جا خالی نداره. اما اگر نصف این مغز تشکیل شده، نصفش خرابه، یه جا خالی دارد. اگر انسان آقا جای خالی داشته باشد، این پر نیست. این من از خودم نمیگم، قرآن ببینید. آقا خدا نسبت به یه عده میگد و افعدتهم هوا، دلها اینا خالیه، اینا پر نی، جا خالی دارن. آقا و هر جا جای خالی بود شیطان میاد پرش میکنه. یه نکته خیلی ظریف رو دقت بکنید. آقا میفرمان شیطان اونقدر قدرت ندارد بیاد دل پر ما رو خالی بکنه سر جاش بنشیند. نه، اون همچه غلط ها نمیتونه بکنه، خدا یه قدرت رو بهش نداد. او فقط میگرده دلهایی که جا خالی دارن میره توشون پرش میکنه. پس اگر انسان جا خالی داشته باشد میشه جای شیطان. اما اولوالالباب جا خالی نگذاشتن، شیطان راه ندارد. حالا برای که انسان آقا بفهمه من جا خالی دارم یا ندارم، بفهمان ببینه و تقونه رو آیا مراعات میکند یا نه، آیا تقوای الهی دارد یا ندارد. اگر من دیدم من تقوای ناری دارم، پس همین یه جا خالیه، شیطان میتونه بیا پرش کنه و میکنه. آقا قرآن میفرماد شیطان طائف است، میچرخه دور انسان، آن یه جای خالی شد پر میکنه. کسی که تقوای شوقی دارد هنوز جا خالیه، فقط اون میتونه پر بکنه. اما اونایی که وتقونه برسن دیگه جا خالی نمیذارن. یک. دوم، میفرمان به یه زبان ساده تر، اگر انسان دید تو زندگیش گناه هست، حالا گناه بینه شامل ترک واجب، فعل حرام، این معنیش که من جای خالی دارم که شیطان پر کرده، من لبم کامل نشده، عقلم کامل نشده. پس اینجا آقا به دانش و علم و باسواد و بیسواد نیست. ما طرف داریم اسم خودشو نمیتونه بنویسد، اما این صاحب لبه. یه نفرم استاده، یکی دو سال قبل بوده دانش اومد با خود بنده میگفت، میگفت استاد منابود سر کلاس با کمال پررویی و جسارت به دانشجوش گفته که اگر شما علمتون به اندازه من بود یقین میکردید که خدا نیست. ببینید ای چقدر جا خالی دارد، ای چقدر شیطان پر کرده ای دل رو. پس اولوالالباب بودن آقا به درس خوندن و درس دادن نیست، به خوب حرف زدن و خوب حرف نزدن نیست، نه، و تقونه و اونو میخواد. پس گاهی افراد فکر نکنن من سواد ندارم، نه، تو یه نور علمی خدا بهت دادد که همونو میخواد. بخاطر همین وقت بعد یه حدیث اون عنوان بصری که یه تکش رو براتون گفتم، اولین حدیث این است حضرت امام صادق به او عنوان فردان، عنوان علم به تعلم نیست، نوریست که خدا به هر کس اراده بکند میداد. او یه مدرسه دیگه میخواد. خیلی خوب، پس براونین فرمودند آقا اگر انسان دید گناه تو زندگیش هست، حالا این مراتب دارد. شما عرض کردم گاهی یه نفر میبینه مستحبات یا ما واجبات رو انجام بدیم مزبار. بسیار خوب، یه مرتبه از تقوا رو داره. مکروهات رو گاهی خواهد اصلا انجام، اینا رو هیچ کدام انجام نمیدن، اینا درجات هست. پس متقون یا اول الالباب، انشاءالله سعی کنید این حجمون ما رو صاحب لب بکند. یه تصمیم جدی انسان با خودش بگیرد، خدایا حالی که توفیق هم دادی، حج مظهر رسیدن به این تقوای الهی است. ببینید آقا، رسیدن به حج در سایه همین اسرار است. پس بنابراین عرض کردم خدمت شما، من میتونم یه بحث مناسکی شروع کنم، آقا این اعمال حج است، این محرمات احرام است، در خدمت شما انجام بدیم و بریم و برگردیم. اما نه، دلمون نمیخواد اینجور باشه. اونها رو میگیم، جمعی هم انجام میدیم، انشاءالله حج صحیح هم انجام بپذیرد به لطف خدا، اما مهم این که وقت با این اسرار همراه بشیم. اگر بنده رو اینا تکیه میکنم، شاید یه تکیه به جاییست، انسان معطل اینا بشه. خیلی خوب، پس این شد زاد. خب حالا ببینید آیا ما مستطیع هستیم یا نیستیم؟ اگر کسی زاد نداشته باشد مستطیع چطوره؟ نیست. خب خوب دقت و این نکته نتیجگیری بکنیم. اگر کسی واقعا پول حج نداشته باشد زاد ندارد، شما میگه بر تو حج واجب نیست. خب اگر کسی ایزاد تقوا نداشته باشد مستطیع هست یا نیست؟ مستطیع باطلی نیست. پس حج گویا بر تو واجب کنه نیست، او حج با هج بر تو واجب نیست، ولی حج برو انجام بده، ولی تو به هج نمیرسی. اگر خواستی به هج برسی، ایزاد رو با داشته باشی و بروی. پس این قبل از رفتن است. آقا من میخوام توصیه کنم، انشالله هممون، بنده اول به خودم باید استفارش ها رو بکنم. ببینید در خطبه های جمعه امام جمعه باید یاد اوصیکم و نفسی به تقوی الله. حال واقعا من بگم شما و خودم رو سفارش میکنم، ببینیم آیا من این مرتبه از زاد رو دارم یا ندارم. اگر نیست، انسان یه به زندگیش مراجعه کنه، همین الان، از همین امشب، آقا من این کارام چجوریه؟ حرامی تو زندگیم هست یا نیست؟ تعارفم نکنید. هرچه اگر هست اینا با بالمره، یعنی یک دفعه بره کنار. نگید حال یه دفعه نمیشد، نه، باید یک دفعه بشه. بسیار خوب، پس این سر ذات. خب حالا سر راحله رو انشاءالله شنبه عرض میکنم، اونم یه سر بسیار شریف دارد که هم زاد میباد انسان داشته باشه، هم مرکب بسیاری سوال بر او بشه. حالا سر راحله رو انشاءالله جلسه آینده مون عرض میکنم. میخوام یه بخش مناسکی هم گفتم خدمت شما شروع کنیم، انشاءالله در خدمتون داشته باشیم. یه صلوات خط کنیم. خب در بخش مناسک آقا، اول یه نکته مهم رو دقت کنید، گرچه اینم دوباره تو خود یک ظاهر داره دیگه، باطن و یه اسرار. آقا در عبادات ما یه اصل وجود دارد و اون که یکی از شرایط حالا هم صحت و هم این که انسان مقبول باشد، طهارت است. شما در نمازتون اگه وضو نداشته باشید نماز نمیتونید بخونید. حالا طهارت هم طهارت از حدث است، هم طهارت از خبث، یعنی هم میباید انسان وضو داشته باشد، هم بدن و لباس او پاک باشد. این طهارت عیناً در حجم هست و بخصوص هم در طواف و هم در نماز طواف. از همین اول هم یادتون باشد طواف جزء ارکان حج و عمره است، رکنه، خیلی مهم است. به یکی از شرایط صحت طواف طهارت است. گرس کردم حال این طهارت هم طهارت باطن هم طهارت ظاهر. من فقط یه راهنمایی میخوام عرض بکنم چون ادهی واقعا علاقه مندن. ما تو بحث اسرار نماز این سر طهارت رو به تفصیل بررسی کردیم، حدود شاید بگم 78 جلسه شده. حالا اگر کسانی خواستن میتونن به سایت مسجد مراجعه کنن، این سر طهارت رو گوش بکنه انسان، خیلی نکات مهمی است و استفاده بکنید. حالا اما پس طهارت شرط است در عبادات، طهارت شرط واقعی هم هست نه شرط علمی. یعنی چه؟ بید آقا ما گاهی اوقات یک شرط داریم، شرط علمی است. پاک بودن بدن و لباس شرط علمی است، اما وضو شرط واقعی است. حالا یعنی چه علمی و واقعی؟ در شرایط علمی یعنی علم به اون شرط کافی است. یعنی بنده الان فقط علم دارم، بدنم پاک، لباسم هم پاک است، همین بس. شما الان طواف انجام دادید، فکر میکنید لباستون پاکه، بدنتون هم پاکه، طوافتون که تمام شد بعد از نماز. این اتفاق هم خیلی میفته تو حج ها، همین یعنی مثلا یاد بگیرید به خودتون وسواس دیگه راه ندید. مثلا تو طواف توی شلوغی گاهی اوقات افراد دستش خون میشه، بعضیا بدنشون دستشون از این دمله ها دونه ها داره، ناخون مثلا انگشت پاش زخم میشه، داره پشت منم چسبیده، من طواف میکنه بخواد دستی میخوره حوله من خونی میشه، ممکن پشت چادر خانم خونی بشه، بله اتفاق میفته. اما شما قبل از طوافتون علم داشتید به طهارت، رفتید مثلا تو خونه پشت چادر من خونیه، این طوافتون درسته، نمازتون هم درسته، اعاده و هیچ هم نمیخواد. چرا؟ چون شما علم به طهارت داشتید. حالا اگر من قبلا بدونم این نجس بوده فراموش کردم، اینجا یه اختلاف فتوا هست، بعضی گفتن باید اعاده بکنن، بعضی گفتن اعاده نکنن، کار اینا بعد انشالله میرسیم. به این شرط میگن شرط علمی. پس انسان در وقت نماز همین که بدون لباسش پاک هست یا یعنی بدنش پاک هست کافیه، حتی اگر بعد بفهم نجس بوده، در طواف هم همین. اما وضو و غسل شرط واقعی است، یعنی علم به او کفایت نمی کنه، باید من واقعا وضو داشته باشم. پس اگر بنده الان وضو گرفتم، نماز خوندم یا طواف کردم، بعد از نماز دیدم مثلا یه ذره رنگی روی ناخون منه، یه مانعه، پس وضو من باطل بوده، پس نمازم باطل است، بعد از اول بخونم. یا وضو نداشته یادش اصلا فکر به وضو داره، مثلا اومد طواف کرد یا نمازشو خوند، خب اینا وقت بعد فهمید این شرط واقعی رو نداشته، باید اعاده بکنند. بخاطر فرمودید پس همینجا آقا این مسئله رو توجه کنید، سعی کنید در وضو و غسلتون و تیمم دقت کنید، نه وسواس. حالا انشالله جلسه آینده یه وضو گرفته نیست، من این رو انشالله به شما نشون میدم. ببینید وضو، اولا در وضو و غسل اگر انسان اسراف بکند تازه این وضوش بیارزش میشد. داریم کسی که در وضو و غسلش اسراف بکند، مثل کسی که اصلا وضو نگرفته است. من تعدا، حدیث اینه، من تعدا فی طهورهی کان کناقضه، کسی که در وضو و غسلش تعدی بکنه، آب زیادی بریزد، مثل کسی که او رو نقضش کرده، باطلش کرده. پس اسراف تعدی است. شما بخواد شیر آب باده دار، او داره آب اینا داره فقط صورت میشوره، هی دست میکشه آبام داره میریزه، حرام. حالا ببینید آقا در یه نکته، یه مسئله هم خدمتون دقت کنید آقا، در وضو شستن اول واجب است، شستن دوم مستحب است، شستن سوم حرام، باعث بطلان و وضو میشه. ما داریم رسول اکرم با 3 مشت آب وضو می گرفتن. ببینید شما 1 مشت آب بدید رو صورتتون، دست می مالید آب به همه جای صورت رو ما می رسد. این می شود شستن اول. مشت آب دوم که ریختی دیگه مستحبه، اگرچه بعضی در استحبابش نظر هم دارن. اگر شما مشت سوم ریدی وضوتون باطله. بله شما افرادی که خواستن یه تیتون باشه هم تو آب می پاشه رو صورتش بعد دست می مالد، این اشکال نداره. اما اگر دست به ماله آب به همه جا برسد، یعنی وضوست. و در وضو و غسل هم آقا ببینید همین که آب برسد، این لازمی آب بریزد. شما اگر خواهد دستون تر میکنید تا آب میمونید رو پیشونیتون، همین بسه. خواهد اگر خواهد با یه نصف استکان آب میشون وضو گرفت. دست راست هم همین، شما 1 مشت آب که بریزید از آرنج دست بکشید تا سر انگشتاتون، این به همه جا برسد، این میشه شستن اول. شستن دوم مستحب، شستن سوم میشه حرام. دست چپ همینجور، داریم رسول اکرم با 3 مشت آب بزن. حالا با استحبابش میشه 6 تا. دیگه بیشتر نه. در باب غسلم همینه که انسان اگر اسراف بکند، باز همین حکم در باب غسل هم میاد. پس در وضو و غسل دقت بکنید، اما وسواس نه. پس ایه من. حالا در باب غسل هم خب همین که توجه دارید، حالا چون دارید اکثرا غسل ها ترتیبی است که اول سر و گردن هست، بعد طرف راست طرف چپ، این هم همون اون دقت رو که شما بکنید. ببینید از آب شما لطیفتر به پوست بدن، و حتی در غسل اصلا دست کشیدن هم لازم نیست، همین که آب بریزه و عبور کند کافیه. پس بنابراین اسلام اینا رو در عینی که واجب فرموده، اما این سختگیری ها رو هم در اینها قرار نداده است. خب این پس راجع به طهارت و وضو و غسلتون انشاءالله توجه بکنید. حالا تیمم هم که خب به هر حال اگر ضرورتی پیش بیاد، این همین راجع به تیمم هم عرض بکنم. آقا در تیمم اون مقداری که واجب هست مسح بشه در صورت، پیشانی فقط، رو گونه ها و لبه ها اصلا دیگه نیست، فقط پیشانی است و پشت دست ها. بنابراین بعضی ها فقط دست و گاهی خواهد دیدید که میذاره روی صورت، میکشه روی گونه ها و این گاهی خواهد پیشانی به طور کامل مسح نمیشه. خب این تیمم باطله. میباید تمام پیشانی مسح بشه. مثلا شما بگید دستا رو وقتی اینجوری بذارید روی پیشانی و روی پیشانی قرار بگیره، حالا میتونید از بالای دست که گذاشتید بیاد پایین، یا اگر این دستا هم حرکت داده بشه به دو طرف که کل پیشانی مسح بشه، اشکالی نداره. بعدم این دست چپ رو میذارید بالای مچ دست راست، تمام پشت دست، یه وقت این انگشت شستتون مثلا این زیر قرار نگیره، فقط رو 4 تا انگشت دست بکشید، نه، روی این تمام دست کشید. اگر انگشت هست با بیرون آورده بشه، بعدم دست راست و بالای دست چپ و تمام پشت دست چپ رو مسح کنید. حال این که اگر تیمم بده از غسل باشه، تیمم بده از وضو باشد که دست رو 2 مرتبه به زمین میزند، اون یک امر دیگریست. پس اینم راجع به بس وضو و غسل و تیمم. حالا اگر کسانی سوال خاصی بود، بعد ان شاء الله مراجعه کنند، در خدمتتون هستیم. حالا اما راجع به ان شاء الله دیگه جلسه بعدمون، حالا یه سری احکام اینجوری که جز مناسک ماست در واقع بنده توضیح میدم، و بعد ان شاء الله خود دیگه اعمال عمره رو در خدمتتون شروع میکنیم، دیگه واجبات عمره، محرمات، احرام، اینا که بسیار اینا دی باید با اسرارش همراه گفته بشه انشاءالله. خدا انشاءالله توفیقمون بده و انشاءالله بر توفیقاتمون بیفزایه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.